به نام خدا و سلام، من حسین توکلی هستم و این 43 هوپوکست که دارید میشنوید. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. باید یک معذرت خواهی بکنم بابت تأخیری که در انتشار هوپوکست اتفاق افتاد و شما هفته پیش نتونستید هوپوکست رو گوش بدید. این معذرت خواهی و این عرض شرمندگی رو از من پذیرا باشید. توی این شماره هوپوکست باز هم میخواییم به کتاب و خدایی که در این نزدیکیست نوشته شهریار شهیر عزیزم بپردازیم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید. با ما همراه باشید. این شما و این هوپوکست شماره 43. فرازمینی ها و اشیاء نورانی، حقیقت یا خیال. عده‌ای از دوستان نظر مرا در مورد فرازمینی ها و اشیاء نورانی پرسیده بودند. ما تنها نیستیم، هرگز نبودیم. در کیهان انواع شعور و آگاهی و زندگی وجود دارد. اما ابتدا باید مسائل را از هم تفکیک کنیم. این روزها به وفور تصاویری از ارواح در اینترنت و روزنامه ها مشاهده می کنید. به صراحت می گویم که 99% این تصاویر ساختگی و جهت افزایش تیراژ و مخاطب است. این را من می گویم که خود مطالب مفصلی از چگونگی روح برایتان نقل کردم. به موازات آن و در خصوص تصاویری که از موجودات فرازمینی و بشقاب پرنده ها عمدتاً آنهایی که در خصوص اجساد موجودات فرازمینی است مشاهده می شود. بر طبق تحقیقات رسمی منتشر شده، بیشتر از 80% مدارک و تصاویر موجود جعلی و دروغ هستند. خصوصاً با دسترسی آسان به ابزارهایی چون فتوشاپ و جلوه‌های ویژه یا ساخت مدل‌های مصنوعی و عروسکی که خوراک اینترنتی و داغ خبری زیادی برای افراد و نشریات و شبکه‌های خبری ایجاد می‌کند. بخش‌هایی از مشاهدات افراد نیز مربوط به پدیده‌های جوی یا دیدن هواپیما و موشک است که با وجود فرضیات ذهنی آنها تبدیل به یک داستان تخیلی می‌شود. اما آن 20% باقی مانده نشان از حقیقتی دارد. من می‌گویم حتی اگر 1% آنها هم حقیقت باشد کافی است. بسیار خوب. پس من می‌خواهم در مورد واقعیت‌ها صحبت کنم. اکنون باید بدانیم آنها واقعاً چه هستند. تصورات عامیانه‌ای که از آنها وجود دارد این است که آنها از سیارات دیگر با سفینه‌های اکثراً شبیه به بشقاب‌های پرنده به صورت پنهانی برای اهدافی خاص که اکثراً جهت آزمایش روی انسان‌هاست به زمین می‌آیند و یا شبیه ایتی هستند که معروف‌ترین آنها نزد یوفولوژیست‌ها معروف به خاکستری‌ها هستند. این موجودات تمایلی به شکار شدن هم ندارند و نمونه‌های زنده و مرده آنها در صحرای نوادا توسط آمریکاییان دستگیر شده و نگهداری می‌شوند. اکثراً با دید تردید به بیگانگان نگاه می‌شود و از سوی آنها به دلیل پیشرفته‌تر بودن تکنولوژیشان احساس خطر می‌شود. در کیهانی به این عظمت و بی‌انتهایی قطعاً انسان تنها موجود زنده و دارای شعور و ساکن در آن نیست. پس قطعاً ما تنها نیستیم. اما چرا انسان گمان می کند هر آنچه هست می باید همچون خود او باشد؟ چرا آنها باید لزوماً ساختار فیزیکی مشابه ما یا جانداران زمینی داشته باشند؟ چرا باید آنها لزوماً همچون انسان یا وسیله نقلیه مسافرت کنند؟ محققانی هم هستند که از اشکال گوناگون حیات سخن میگویند و آنها را موجوداتی دارای شعور ولی شاید شبیه باکتری و حشره و عروس دریایی و نظایر آن معرفی میکنند. شعور اصل و لازمه ی حیات است. اما شعور به تنهایی موجودات را در هر نقطه گیتی که باشند قادر نخواهد کرد همچون انسان سفینه بسازند و وارد سیاره دیگر شوند و روی موجودی ظاهراً کم شعورتر از خود یعنی انسان آزمایش کنند. آنها را باید در ابعاد جستجو کرد. آن موجودات از لحاظ درک باید ماهیتی حداقل به میزان انسان و یا بالاتر داشته باشند. پس اگر بناست ما در مورد بیگانگانی که ما را تحت نظر دارند صحبت کنیم، نباید آنها را همچون میمونهای سیاره خود با شعور و باهوش ببینیم. آنها را باید عمیق‌تر و دارای لایه‌های عمیق‌تری از جسم و چه بسا بیشتر از خود ببینیم. من در مورد موجوداتی بسیار پیشرفته‌تر و قدرتمندتر از این طیف صحبت می‌کنم که ما آنها را بیشتر می‌بینیم و کمتر مدرکی از آنها داریم. آن اشیاء نورانی درخشانی که با بشقاب پرنده‌های گونه‌های خاکستری اشتباه می‌شود. همان اشیاء نورانی که به اشکال و رنگ‌های گوناگون و متغیری مشاهده شدند که خارج از قوانین فیزیکی بدون رعایت استاندارد در اندازه و مقیاس و بدون رعایت قوانین فیزیک یا جاذبه در هر رنگ و شکل و با هر سرعت و در هر جهتی حرکت می‌کنند و به همان سرعتی که آمده‌اند ناپدید می‌شوند و چون ما از قبل یک ذهنیت ثابت در مورد فرازمینی‌ها و سفینه های بشقاب پرندهی آنها داریم، آنها را با یوفوها اشتباه می گیریم. متاسفانه همه اشیاء پرندهی ناشناس و اشیاء نورانی با یکدیگر در یک قالب قرار گرفتند و این اشتباه رخ داده است. انسان مدرن امروزی به دلیل عقب ماندگی معنوی و حرکت تکبودی فکری همواره ترس و نگرانی از هجوم بیگانگان فضایی و تصوراتی چون جنگ ستارگان و حمله فضایی‌ها در ذهن خود ایجاد می‌کند. انسان به دلیل عدم رشد روحی خود، انسان‌های دیگر را از بین می‌برد و همین تصور را در مورد فرازمینی‌ها دارد. آنگاه هر روز با خود می‌گوید: پس چرا آنها خودشان را نشان نمی‌دهند؟ آنها خودشان را نشان نمی‌دهند چون انسان‌ها هنوز خود را نشناختند و می‌خواهند قبل از شناخت حقیقت خود دیگران را بشناسند. آنها به اشکال مختلف، چه جسمی و چه روحی، در حال صدمه زدن به یکدیگر و نوع بشر و محیط زیست خود هستند. حالا به آنها که از جنسشان نیستند احترام بگذارند و درکشان کنند. آنها می توانند مدل‌های گوناگونی داشته باشند و گونه پیشرفتهشان که می توانند به راحتی در میان ما ظاهر شوند، فقط نظاره‌گر هستند. آنها صحنه بازی زمین و ساکنینش را به خوبی می شناسند و به این بازی احترام می‌گذارند. آنها آنقدر از لحاظ روحی پیشرفته هستند که به هیچ وسیله نقلیه‌ای که با فلز و چرخ‌دنده و سوخت ساخته شده باشد احتیاجی ندارند. آنها وسیله حرکتشان را از وجود خیش خلق می‌کنند. چیزی که ما به اشیاء نورانی و پرنده ناشناس و به اشکالی چون گوی‌های درخشان یا اشکال هندسی با رنگ‌های درخشان گوناگون و با حرکات و سرعت‌های غیر منطقی می‌بینیم، خود آنها و بازتاب وجودیشان هستند. آنها زنده و هوشیار هستند. سفینه‌های درخشان آنها همچون یک هواپیما یا یوفو از جنس یک ماشین نیست. آنها اجزایی زنده هستند از خودشان، البته این تنها بازتابی از یک وجود حقیقی است. هرچه می‌بینیم توسط آگاهی هوشیار و متعالی آنها ساخته می شود و توسط ذهن ناآگاه بشر مشاهده می شود. آنچه ما از آنها می بینیم اشیاء نورانی ناشناخته است. حال آنکه آنها در سطوح عالم و ابعاد به این گونه سفر و حرکت می کنند. نورهایی به رنگهای گوناگون که مرتباً تغییر می کنند. حرکتهای نامعنوس و غیر قابل پیشبینی که با حرکت هیچ وسیله نقلیه جور در نمی آید. حرکت هایی همچون حرکت کرم های شبتاب. انسان ها به دنبال بشقاب های پرنده و وسایل پروازند و از درک آنچه می بینند و عدم تطابق آن نورها و رنگها و حرکت هایشان با وسایل نقلیه مدرن و پیشرفته خود عاجزند. چون نمی دانند آن نورها همان بازتاب حضور فرازمینی ها در بعد پایین زمین است. چرا قوه‌ای با فاصله به سمت یک پرده گرفته شده است؟ از پشت آن پرده به چشم ناظر یک دایره نورانی دیده می شود. با حرکت‌های ملایمی که به چراغ قوه و تغییر زاویه کمی که به آن داده می شود، حرکت‌های همه سویه و پرشتاب از آن دایره روی پرده‌ای که دورتر از آن قرار دارد به چشم می آید. در حالی که شی یک چراغ قوه است با حرکت‌های بسیار ملایم و تصویر آن شی یک دایره نورانی دو بعدی در صفحه دو بعدی. با این مثال شاید بهتر درک کنید اینها به نوعی بازتاب حضور خود آنهاست. بازتابی که در جهان سه‌بعدی ما به صورت شی یا کره سه‌بعدی نورانی مشاهده خواهد شد. شیء نورانی که برای ما ناشناس و نامفهوم است. انسان یک توده نورانی را دارای شعوری در سطح خود نمی‌داند. چه برسد به آن که آن را بسیار متعالی تر از خود بداند. نوری که فارغ و رها از جسم است و خود نور است. اگر همان نور در وجود یک انسان حضور و بازتاب پیدا کند و وجود نورانیش را در جسمی تیره تر و تاریک پنهان کند تا انسانها آن را نبینند، به عنوان یک موجود دارای شعور و آگاهی پذیرفته می شود. اما به طور خالص خیر. آنها وجودهایی هستند متعالی که حضورشان در این سطح فکری از انسانهایی که هنوز در مورد چگونگی آفرینش و خلقت خودشان به نتیجه نرسیده اند درک نخواهد شد. آنها نیستند که قصد صدمه زدن به ما را دارند. این انسانها هستند که در صورت حضورشان با آنها صدمه خواهند زد. موجود مغروری مانند انسان است که به موجودات پیشرفته آسیب میزند. انسانی که هم نوع و جنس خود را به دلایل و وابستگی‌های ناماندگاری چون پول و قدرت از بین می‌برد. صفاتی تاریک همچون حسادت و عدم صداقت و ریا را پرورش و آموزش می‌دهد و موجودی خطرناک و بی‌ثبات قلمداد می‌شود. انسان پیشرفت را در سلاح و وسیله نقلیه‌اش می‌بیند و منابع زمینی را نه برای استفاده و بهره برداری خود که برای چیرگی و افزودن نفوذ و قدرتش مهم می‌داند و برای آن جنگ‌ها راه می‌اندازد. انسان همه را با خود مقایسه می‌کند و هر آنچه که در خود می‌بیند را در موجوداتی که تصوری از آنها ندارد متصور است. اما پیشرفته بودن آن موجودات ناشی از درون و فکر و روحشان است و چون در آن کاملاً پیشرفته‌اند، هیچگاه تصوری چون نابودی و حمله و خشونت و آسیب را متجلی نمی کنند. آنها خیلی قبل‌تر از این مراحل گذر کردند و اکنون تنها به بازی ما و تنش‌ها و کنش‌های ما نگاه می کنند. به بازی بزرگ انسان‌ها.
Sharam shakti, Sharam.
تئوری فرگشت و اشکالات اساسی آن. علارغم آنکه من نظریه تکامل داروین را میپذیرم، تئوری طرح فرگشت انسانی که توسط دانشمندان امروزی و بر پایه نظریه داروین طراحی شده را دارای ایرادی اساسی و حلقه مفقوده در زنجیره انسانی آن میدانم. داروین میگوید هیچ دو فردی از یک گونه دقیقاً مانند هم نیستند و این تغییرات جزئی میتواند به نسل بعد و فرزندان برسد. به این ترتیب در طول زمان این تغییرات کوچک میتواند یک موجود را به سمت تکامل سوق دهد. باور مشتاقان هیجان زده علمی از آنچه کشف محققان عصر حاضر است این است که جد انسان‌ها و میمون‌ها در گذشته بسیار دور این تسلسل مشترک است و این تغییرات همچنان رو به آینده در حال حرکت است. اثبات و سندیت آن مراجع نیز به استناد کشفیات و استخوان‌های آنچه اجداد ما خوانده می‌شود است. با پذیرش چنین تکاملی باید انتظار داشته باشیم نسلی از میمون‌های امروزی در سال‌های آینده به انسان‌های مشابه انسان‌های امروزی یا شاید چیزی بیشتر تکامل یابند. رفتار میمون‌های امروزی که در کنار جوامع انسانی زندگی می‌کنند یک تقلید انسان‌گونه است. همانطور که یک توتی به تقلید انسان ظاهراً صحبت می‌کند. پس در این صورت باید بپذیریم که با قانون افزایش تصاعدی سرعت تکامل بر حسب الگوپذیری موجودات و به دلیل وجود یک موجود مترقی و پیشرفته به نام انسان امروزی در کنار این جانداران که حتی میتواند به حیوانات هم آموزش بدهد، آنها نه حتی به اندازه چند میلیون سال بلکه بسیار سریعتر به موجوداتی پیشرفته تکامل پیدا کنند. اما حتی با وجود مرجعی چون انسان، برای میمونهای امروزی و تقلید آنها چند میلیون سال بعد هم میمونهای امروزی قادر نخواهند بود دیکشنری زبان بنویسند یا شاتل به فضا ارسال کنند و در آن شاتل میمونهای آزمایشگاهی قرار دهند. میمونهای امروزی از نظر حافظه حتی بسیار قوی تر از انسانهای امروزی هستند و توانایی که حافظه تصویری میمونها در پردازش دارد را انسان فعلی ندارد. شباهت استخوانبندی و فیزیولوژی انسان و میمون اثبات وجودی اندیشه انسانی در کالبد میمونی نیست. مشابهت‌های ظاهری وجود دارد، ولی نه از لحاظ ساختار DNA انسانی، بلکه در مراحل تکوین جسمانی. در فرضیه فرگشت و تکامل انسانی داروین، موجودی به نام انسان وجود خارجی ندارد. زیرا از آن منظر، انسان خردمند امروزی از تکامل میلیون‌ها نسل از موجودات زنده از بدو پیدایش حیات به وجود آمده است و در این میان هیچ کدام از این موجودات را نمیتوان به عنوان اولین انسان محسوب کرد. از تکسلولی آغاز و به جانداران آبزی تعمیم پیدا کرده و در سیر تکاملی خود به خشکی و نسلی چون میمون‌ها تسری پیدا کرده و در نهایت به آنچه ما امروز انسان مینامیم رسیده است. سوال این است که انسان واقعاً از کدام نقطه این فرایند واقعاً انسان بود؟ در این تسلسل تکاملی نقطه شروع همان موجود تکسلولی است و بقیه صرفاً تکامل است. با پذیرش چنین فرضیاتی در آینده دور انسان امروزی را هم جزو انسان‌ها محسوب نمی‌کنند. مگر اینکه بپذیرید نقطه‌ای در میانه این راه اتفاقی رخ داده و انسان به وجود آمده که از جد میمونی خود جدا گشته و آن نقطه و لحظه چه بوده؟ چه جهشی رخ داده و چه عاملی چنین نقطه عطفی در این زنجیره تکاملی ایجاد کرده که از میانه آن انسان پدید آمده؟ دانشمندان هنوز و به شدت روی مقایسه نمایان شدن ژن در بافت‌ها کار می‌کنند تا در نهایت مشخص شود که علل کنترل کننده و ناشناخته بروز تفاوت میان شامپانزه‌ها و انسان‌ها چه هستند. آنها می‌دانند که چیزی ناشناخته با کنترل قطعه بسیار کوچکی از مولکول RNA که تفاوت بزرگی بین میمون و انسان ایجاد کرده، مانع تشکیل ژن میمون توسط DNA می‌شود. بی توجهی علم باز هم در شناخت حقیقت، یعنی بسنده کردن به استخوان‌ها و غفلت از چیز مهمی که بی تفاوت از کنار آن عبور کردند. روح. میمون روحی همانند انسان ندارد، بلکه شعور دارد. شعوری که منشأ آن عالم حیات است. همان شعوری که در یک گربه و در یک ماهی است. این درجه و کیفیت شعور است که متفاوت است، ولی با مرگ یک میمون آن اتفاقی که برای یک انسان رخ می دهد در آن موجود رخ نمی دهد. انرژی شعور میمون پس از مرگش و تجربه‌ای که در حیات از آن کسب کرده به چرخه شعور کائنات خود باز می گردد. ولی یک انسان در بعدی بالاتر قرار دارد و پس از مرگ در همان توالی که مفصل توضیح دادم قرار می گیرد. بله، موجودات طبق نظریه داروین در طول زمان به مرور فرایند تکامل و تغییر شکل را ادامه می دهند. اما ما درباره انسان صحبت می کنیم. موجودی که در زمین منحصر به فرد و بیرقیب است. اجسام شما در طول زمانهای طولانی دستخوش تغییر بوده و خواهند بود. بسته به شرایط محیطی و اثراتی که خود بر محیط می گذارید. این طبیعی و بدیهی است. ولی موجودی به موجود دیگر تبدیل نمی شود. ممکن است از جفتگیری گونه‌های متفاوتی از جانداران مشابه با یکدیگر نسل جدیدی از حیوانات به وجود آید، همانند سگ‌هایی که محصول پرورش و جفتگیری نسل‌های گذشته ای از گونه‌های گرگ و مشابه آن بوده. اما قطعاً یک فیل با یک سگ یا یک پرنده جفتگیری نمی‌کند. انسان هم با رشد جمعیت و ترکیب نسل‌ها و نژادها نسل‌های جدیدتری به وجود می‌آورند، اما در خود دایره انسان و این دایره برای میمون ها هم در خود چارچوب ها وجود دارند. میمون ها از نسل میمون هستند و تکامل و تغییر آنها در همان راستا رخ می دهند و انسان ها از نسل خود و در همان راستا. علم هنوز با روح بیگانه است. روح انسان است که به او معنی انسان بودن را می دهد و فقدان و فراموشی آن همان انسان را به ترسناکترین و مخوفترین موجود روی زمین تبدیل می کند. خدا در باب خلقت انسان میگوید از روح خود در او دمیدم. حلقه مفقود بین این طرح معروف فرگشت میمون تا انسان روح است. همانجا که اندازه جمجمه های بین دو نسل متفاوت از یکدیگر رویت شده است. دانشمندان هنوز به این پاسخ دست نیافتند که پیدایش رفتار نوین در انسان ها به صورت انقلابی بوده و یا به تدریج اتفاق افتاده و تناقض بین رشد تدریجی جسم و ظهور انقلابی تمدن در نسلی در میانه این تکامل در مقابل خود دارند. آن لحظه تحول دمیدن روح در جسم بود. آغاز آفرینش انسان جسمانی نبود. آن قالب و الگو و فرمت انسانی بود که در جسم قرار گرفت و آزمایش بزرگ شروع شد. حتما می دانید که سلول‌های ما روزانه و در هر لحظه در حال تغییر و بازسازی خود هستند. چهره و بدن ما امروز شبیه دیروزمان است، ولی سلول‌هایمان فرق کردند و سلول‌ها در وضعیت‌های مختلف روحی ما هستند که تغییر شکل می‌دهند و ساخته می‌شوند. وقتی شاد و سرزنده هستید، آن انرژی از قیافه و صورت شما هویداست، و وقتی غمگین و عصبی و ناراحت هستید، در همان چهره خود را نشان می‌دهد. ظلم و خشونت چهره را زمخت کرده و برق و شفافیت چشمان را می برد و نور از وجود آن افراد خالی می شود. آنان که قلبی پاک و روحی لطیف دارند نیز احساس روحانی بودن را در همان صورت به شما تداعی می کنند. انسان از نقطه‌ای به وجود آمده که علاوه بر شعور بود دیگری در جسم او به وجود آمد، جهت هدایت توسط روح. روح حس تجلی و تجربه خود در بعدی با درک بالاتر را با ورود به این جسم به عینیت درآورد و انسان به آن معنا که می دانیم خلق شد و با ورود روح به بدن و جسم سلول‌های بدن خود را با حضور روح مطابقت دادند. در طول زمان و سالها هرچه روح انسانی معنا و عمق بیشتری را درک می کرد بر سلول‌های بدن انسان نیز تأثیر می گذاشت و تکامل جسمی را نیز متناسب خود در بر داشت. همین روند تکاملی روح و جسم با یکدیگر در آینده انسان‌هایی خواهد ساخت با کالبدی شفاف همچون روح خودشان. جهش آغاز شد و تکامل انسان امروزی از انسان دارای روح اولیه در مسیر خود به آرامی ادامه پیدا کرد و فرصت را برای درک بالاتر از جسم مهیا ساخت. این را می توانید آگاهی و درک از خلقت انسان یا یک نظریه و فرضیه از طرف من بدانید. خلقت اولین انسان از منظر من به معنای خلقت اولین موجود به نام آدم و حوا نیست، بلکه به یک قالب و الگوی به انسان می اندیشم. به معنای عام که به صورت یک مهره بازی در جایی به نام زمین با عنوان زمین بازی قرار داده شد تا در فرایند و رشد و تکامل حقیقی روحی بتوانیم از این مفهوم استفاده کنیم. هیچ انسانی نمی تواند روح را اختراع کند. روزی انسان‌ها قادر خواهند بود که شعور را بیافرینند و به طبع قادر هستند حیوانی مصنوعی خلق کنند. حتی اگر موجودی شبیه به انسان هم خلق کنند، حیوان خواهد بود، نه انسان. چون نمی‌توانند روح را در آن وارد کنند. وقتی صحبت از خلق یک موجود شبیه انسان توسط انسان می کنم، منظورم کلونونینگ نیست. کلینگ بر اساس تخمی واقعی از یسمیز که قبلا خالق خلق کرده است. آنها فقط آن را در آزمایشگاه پرورش و بارور می کنند. منظور من خلق انسان مصنوعی است که تمام سلول ها و رگ و خونش مصنوعی باشد. یعنی آن دی ان ای و کروموزوم و نطفه اصلی را بدون هر گونه استفاده از هر نوع جنس بشری و به صورت کاملا مصنوعی ایجاد کنند. چون این حالتی را که از نقطه صفر خود انسان بدون بهره برداری از جزئیات و عناصر انسانی دیگر خالق انسانی دیگر می شود را می توان یک خلقت نامید. وقتی جسمی انسانی به وجود می آید که قالب حضور روح را دارد، روح می تواند واردش شود. اما یک جسم کاملا مصنوعی انسانی با فرض اینکه در آینده ساخته شود، حتی با وجود شباهت کاملا انسانی، از نظر رفتاری و گفتاری تنها دارای شعور و احساساتی حیوانی خواهد بود و نه انسانی، چون روح در آن قابلیت دمیده شدن ندارد. روح توسط خالق و به اراده او خلق می شود. پس وقتی انسان می تواند یک روح در کالبد بسازد که دیگران زمان انسان نیست بلکه خداست. بله، هوپوکست شماره 43 به پایان رسید. خیلی خوشحالم که تا پایانش با ما همراه بودین. هفته گذشته بنا به دلایلی حالا نتونستیم هوپوکست رو منتشر بکنیم و عرض شرمندگیمون رو اعلام کردیم، اما اتفاق خوبی که برای ما افتاد این بود که پیام‌های شما و دغدغه‌مندی شما نسبت به هوپوکست و اینکه چرا الان منتشر نشد و چرا این هفته ما هوپوکست نداشتیم خیلی برای من خوشحال کننده و انرژی بخش بود. ممنون که هستید، ممنون که هوپوکست رو به دوستاتون معرفی میکنید و ممنون که حال خوبتون رو به ما منتقل میکنید. تا یه هوپوکست دیگه، خدا نگهدار.